این آیه رو خوندیم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تا آخر آیه خوندیم، گفتیم که این چیزی که در تفاسیر پس نوشته که اصلا پیغمبر سحر شد و بعد رفتن برای باز کردن سحر این کار کردن اون کار کردن و پیغمبر رو نجات دادن، 4 روز هم تو خونه افتاد و همش چرت، همش جعلی، چون قرآن میفهمد اصلا پیغمبر سحر نمیشه. اون آیه که خوندیم شما را آیه چند بود شما یادداشت کردین؟ بله، سوره فرقان آیه بله آیهش رو خوندیم اونجایی که حالا منم دارم میخوام ببینم شماها چیکار کردین آخه این همه میای میشینین همه راه میای میشینین. آیه 8 سوره فرقان، آیه رو بخونید. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اینها کفار و مشرکین که جزء گروه ظالمین هستن، اینها آمدن گفتن که چی؟ گفتن که پیغمبر یک مردی است که سحر شده. ادامه آیه رو بخونید. انظر کیف ضربوا لك الامثال فزلوا ولا فلا یستطیعون سبیلا فزلوا. میگه اینا که این حرفو زدن گمراهن، یعنی جز گمراهان هستن که این حرفو زدن، گمراه شدن که این حرفو زدن، بر راهی جز این ندیدن که بیان به تو یه همچین حرفی رو بزنن، اومدن تو رو متهم کردن به اینکه سحر شدی، چون حریفت نمیشن، میبینن که همه حرفو که میزنی درسته، ولی اومدن برای اینکه عقدشون و عقده دلشون رو خالی کنن به تو گفتن تو جادو شدی و ما اینو صحیح، ما که قرآن هستیم و خدا هستیم اینو صحیح نمیدونیم، اینا رو آدم ستمکار میدونیم و آدمای گمراهی میدونیم. پس هر کسی که طبق این آیه 8 سوره فرقان، هر کسی که به پیغمبر اکرم نسبت سحر بدهد مشمول همین آیه است، یعنی هم ستمکاره و هم گمراه هستش. مواظب باشید که این وقت همچین روایتی را اگه تو کتابی دیدین نقل نکن. بعد از طرفی گفتیم که متاسفانه این روایات تو بعضی کتب شیعه آمده و این غلط هم هست، روایات جعلی است، روایات برای تخفیف پیغمبر و تخفیف شأن پیغمبر ساختن، که از این روایات خیلی هست، هزاران روایت نشستن جاهلین درست کردن برای اینکه شأن پیغمبر رو بیارن پایین. یکیش هم همین روایاته. قرآن به شدت مخالفت میکنه با این حرف مخالفان پیغمبر، مشرکان و کفار، که پیغمبر به هیچ وجه سحر نمیشه. بعد اومدیم گفتیم که آقا اصلا سحر شدن منافات با چی پیغمبر داره؟ با مقام عصمت پیغمبر داره. اگه پیغمبر معصوم باشه، انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت، که همینطور هم هست، یکی از مصادیق رجس چیه؟ سحره. همش داریم من همجور نگاه میکنیم مثل اینکه تازه هم دیگر رو دیدیم. ما هر هفته شنبه اینجا هستیم خدمت شما، همون هستیم که اون شنبه بودیم. یکی از مصادیق رجس، که یکی از مصادیق خیلی بدش هم که باشه چیه؟ سحر هستش، جادو هست. میفهمد ما از اینها تو رو پاکت کردیم و تو مبرا و منزه هست سحر شدن هستی از این که بخوای مسحور بشی. این خلاف عصمت پیغمبر، اینو اون هفته بیان کرد. اینجا حالا دوستی سوال کرده این جلسه که پس در سوره فلق معنی کلمه لغویش نفاسات فلعقد چه می شود؟ ما عرض کردیم نفاسات فلعقد در تفسیر نمونه آیت الله مکاره معنی خوبی نوشتن اینجا و از لغت هم اینو در آوردن نوشتن. یکی دیگه هم معانی نفاسات فی اللغت و معنی اصلیش اینجا اینه، کسانی که سستی ایجاد میکنن در عزم افراد، در اراده افراد، حالا هر کی میخواد باشه، میخواد جن باشه میخواد انس باشه، کسانی که در اراده و عزم افراد سستی ایجاد میکنن. مثلا شما بنده هر کی، خانوم ها آقایون، میخواییم یه کار خیلی انجام بدیم، با من همراه باشید، عزممونو چیکار میکنیم؟ جزم میکنیم، عزممونو جزم میکنیم، اراده میکنیم که این کار خیر رو انجام بدیم. بعد ادعی جنی انسی، جنیش مثلا ابلیس که وسوسه میکنه، انسیش هم دوستان بد، دوستان ناباب، نمیگذارند ما این کار خیر رو انجام بدیم، در ما سستی ایجاد میکنند، اراده ما رو سست میکنند. ما میخوایم بریم کلاس اعتقادات اسمونو بنویسیم، بالاخره یا یک زنی یا یک مردی یا از فامیل یا از اقوام یا از خیشان یا دوستان بعد یا محیط بعد یا محل کار بعد یا معلم بعد، بالاخره عزم ما رو سوس میکنه، ارادمون رو سوس میکنه، نمیذاره. میخوام بریم نمازمون رو درست کنیم، بریم اعتقاداتمون رو درست کنیم، احکاممون رو درست کنیم، قرآن یاد بگیریم، کارهای دینی بکنیم برای آخرتمون، نمیذاره. اینو به همش میذاره. این به اینا کی میگن؟ به اینا میگن نفاسات فل عقد، حالا چه زن باشن چه مرد باشن فرق نمیکنه. چرا مؤنث آمده؟ عرض کردیم به خاطر اینکه بیشتر عزم مردان را بیشتر زنها هستن که سوس میکنن. اینا از این باب مؤنث آورده، یعنی نمیذارن این مثلا چی بکنه. میگه آقا مثلا شما حالا میخواد بره فرضاً مثلا جنگ شده میخواد بره جبهه، میگه آقا تو جنگ خودتو کردی دیگه، سنت گذشته، بچهای من یتیم نکن، فلان نکن، سوسش میکنه تو. یا تو کارهای دیگه که میخواد کار خیری بکنه، میگه مثلا این کارو میخواد خیر بکنه، فلان جگه خرج بکنه، میگه ما این مال بچه‌هات در آینده میخواد چی بکنیم، بس برای بچه‌ها چی بشه، اینا سوسش میکنه طرف رو. این مال این. دومین سوال این که نوشته ایشون، خب شاید خداوند این سوره را برای پیامبر نازل فرموده اند تا مردم یاد بگیرند و برای مردم تجربه شود. خانوما صحبت نکنن به هیچ وجه من الوجود، فقط گوش بدن. اصلا همه سوره های قرآن بر پیامبر نازل شده. این یک، ما سوره ای نداریم که بر پیغمبر نازل نشده باشه. به اینجا میگن آقا نزول اولی، یعنی نزول اولی یعنی نزول پایش، مرتبه اولاش، نزولش بر پیغمبر بوده دیگه. من و شما اگه پیغمبری در کار نبود، از کجا میفهمیدیم خداوند قرآن رو نازل کرده؟ قرآن بر پیغمبر نازل شده، او بر ما خونده که ما میفهمیم قرآنی وجود داره. اگه پیغمبری نبود، خداوند که بر ما که نازل نمیکرد، باید یه کسی باشه که واسطه بین خدا و خلق باشد و اون پیامبرش، بر پیامبر حرفش خدا بزنه، پیامبر بیاد حرف خدا رو به ما برسون. این نزول که بر همه سوره های بر پیغمبر نازل شد، در این بحثی نیست. تا اینکه فهمودم شاید نازل شده، که شاید نداره، حتما بر پیغمبر نازل شده. مثلا همه 114 سوره قرآن بر پیغمبر نازل شده، همه 6000 خورده آیات قرآن بر پیغمبر نازل شده. حالا ایشون میفهمه تا مردم یاد بگیرن، البته همینطوره، خداوند آیاتو بر پیغمبر نازل میکنه، پیغمبر بر مردم میخونه تا مردم یاد بگیرن، تا اینجاش هم بحثی نیست. حالا اینکه بقیهش دیگه مردم تجربه برای مردم میشه، نه، این حرف غلطیه. این وقتی که مردم قرآن رو، وقتی که نازل میشه بر پیغمبر، پیغمبر بر مردم میخونه، مردم باید احکام و عدل این آیات در میاره، برای مردم توضیح میده، اعتقاداتشون و اخلاقیاتشون و اجتماعیاتشون و سیاساتشون و همه رو در میاره بهشون میگه، مشکلی نداره. این تا اینجای قضیه حرفی نیست. بعد ایشون نوشته مگر سحر و جادو وجود ندارد؟ نه، به این معنی که بین مردم رایج هست وجود ندارد، به این معنایی که بین مردم رایج هست وجود نداره سحر و جادو. و ما اینو در کتاب حقایقی پیرامون دعا و توسل که 5 سال رو این کتاب زحمت کشتیم نوشتیم، این کتاب الان تو مؤسسه چاپ شده، هر کس میخواد این کتابو بخره و واقعا بخونه، چون غیر از این مسائل خیلی چیزای عالی توش داره که من خیلی گشتم دیدم کسی به اونها اشاره نکرده، ولذا این کتابو چاپ کردم. وگرنه من اخلاقم نیست که بشینم کتاب بنویسم چاپ بکنم. خیلی کتابا دیگه نوشتم اصلا به اسم خودم هم نیست، چون خوشم نمیاد از این کار که بخوام حالا مثلا از این راه مثلا شهرتی به دست بیارم. جزوات کتابای زیادی نوشتم، حتی هستش اونایش که باید حتما یه اسمی داشته باشه ولی چاپ نمیکنم، اسم گذاشتم، اونا شما اسم نذاشتم، چیزی کلی گذاشتم. ولی این کتاب واقعا گشتم دیدم که به همه مسائل دعا رو پیرامون جمع نکردم. این کتاب رو روش تبلیغ بکنید، خودتون بخونید حتما و روش تبلیغ بکنید که دیگران هم بخونن. مشکلی هم داشت به ما بگید که برای چاپای بعدی برطرف کنیم. تو اون کتاب پیرامون سحر و جادو مفصل متوضیح دادیم که سحر و جادو به چه صورت حقیقت داره، نه به این صورتی که بین مردم رایج هست. این کلن باطله. ولی به چه صورتی حقیقت داره؟ اونجا مثالهاشو زدیم که سحر اصلا چی هست، به چند نوع تقسیم میشه، به چه صورته، چه جوریه، چه جوری نیست، اونجا توضیح دادیم. بعد فهمودن که آیا بنا به معنی لغوی نفاسات چگونه میتوان گفت که فقط پیرزنان مانع سوس شدن کارهای نیک از افراد میشوند، که اینو توضیح دادیم، گفتیم اینجا اصلا معنی پیرزنان نیست، هر کسی که در اراده کس دیگری سستی ایجاد بکنه، اراده برای کار خوب سستی ایجاد بکنه، نه پیر زنان. ما قبول نداریم اینجا معنی پیر زنان هست، هر کسی که سستی ایجاد بکنه. اما چون به صورت مؤنث آمده، میگیم به خاطر اینکه بیشتر در اراده مردان زنان هستن که سستی ایجاد میکنن، یه وقتی نمیذارن، این در اونها دیده شده. بعدم موارد دیگه هست که اینو توضیح دادیم. یک صلواتی بفرستید. خب تقریبا یه 15 تا سوالی رو حدودا به نظرم پاسخ ما دادیم. من یه بارم اون سوال چیزو میخونم، متشکرم که این سوالات حال دوستانم از سوالی دارم میتونم بنویسن یا شفاهنم بگم. یه سوالی هم بود که در جلسات گذشته ما توضیح دادیم که علتها و دلایل ریزش مو در دوران نوجوانی پسران تا سن 20 سالگی بعد به بالاتر، اینها که شایع هست، نوشته بودن که اصلی ترین و شایع ترین علت اون چیه. ما اینا رو توضیح دادیم. این خلاصش این شد که علت ریزش مو در نوجوانها و جوانها، یک، ژنتیکی، دو، اضطراب و استرس و وارد شدن شوک‌های ناگهانی، این میتونه باشه علت ریزش مو باشه، سوم، بیماری‌های پوستی و غیره، چهارم گفتیم آب، خوردن آب، آبی که آب خوبی نباشه، پنجم هوا، آلودگی هوا گفتیم. از همه اینها تأثیرش زیادتر هست، از همه اینها تأثیرش زیادتر، یعنی به شدت روی ریزشمون تأثیر میزن و انسان باید دقت بکنه تو این کار. حالا یه وقتی من و شما دیگه تو این شهر داریم زندگی میکنیم، محکوم به زندگی کردن تو این شهریم، حالا باید دقت بکنیم که هر چی میتونیم در معرض آلودگی هوا قرار نگیریم، و اگر دیدیم واقعا یه جای آلودگی هوا، یه کلاهی بذاریم سرمون و با کلاه بریم بیرون، حالا اون واقعا عینک بزنیم وقتی که آلودگی هوا هست، چشمامونو به پایین، دهانمون هم همین ماسک رو، اگه روزم ان شاءالله به امید خدا کرونا رفت، بازم اگه دیدیم آلودگی هوا بود، بازم ماسک بزنیم بریم بیرون، که از بینی، مجاری تنفسی این آلودگی داخل دهان و ریه و اینا نشه. خیلی آلودگی هوا بد خطرناکه، برای اینکه حالا مردم نترسن چیزی نمیگن، ولی خیلی وحشتناک، بیماری‌های شدید. ما درصد سقط جنین یعنی کسانی که باردار هستن از خانم‌ها و در معرض آلودگی هوا قرار گرفتن، نتوانستن اینها بچه‌شون رو نگه بدارن، یعنی آلودگی هوا تأثیر گذاشته تو این قضیه و این خیلی وحشتناک. بعد اینا رو گفتیم، توضیح دادیم، بعدم گفتیم از اتفاقا بعضی میگن فلان شامپو استفاده، اصلا از این شامپوها استفاده نکنید، هر چی میتونید صابون‌های طبیعی استفاده کنید که مواد اسیدی توش نداشته باشه، اینو گفتیم. و قدیمی که خوبی هایی که داشت اتفاقا همین بود که این صابون هایی که حالا هست، قدیم اینجوری ها نبود، صابون های برگردان بود، اگه الان هم اصلیش باشه که اینا رو مراغه درست میکرد، خیلی چیز خوبی بود، خیلی برای سر مفید بود. حالا نمیدونم الان بعضی صابون ها رو دستا درست میکنن آدم های خوب که اینها چیزای خوبیه به درد میخوره. عموما انسان از شامپو اینا نباید استفاده کنه، اگر خواست استفاده کنه گفتیم از شامپوی بچه استفاده بکنه، چون شامپوی بچه اون اسیدی که میزنن برای بزرگا تو شامپوی بچه نمیزنن، از اون ماده استفاده نمی کنن. این توضیح هم دادیم راجبه مسئله ریزش مو که گفتیم باید اینو انسان در نظر داشته باشه. سوال بعدی هم اینه که پرسیدن که راجع به اهمیت صبحانه و نهار و شام یک توضیح بدهید. ببینید الان بعضی از اطبای سنتی آمدن، یه دشون میگن آقا صبحونه نخورین، مثلا نهار و شام بخورین، یه دشون میگن حتما باید صبحونه بخورین، سوخت و ساز بدنت منظم و مرتب بشه، نهار نخو، شام بخو. یه ده میگن آقا اصلا شام خوردن سم مهلک، شما فقط صبحونه بخور، نهار بخور، شامی چی نخو، یه خود کاوماو میوه بخور، بگی بخو. هر سه گروه رو داریم که دارن این حرف رو میزنن. بیشترم اون دو گروهی که میگن نهار یا شام نخور، اینا تعدادشون بیشتره. شاید عموما متفق باشن روی این که صبحونه رو بخوریم، بعضیشون شاید کم باشه بگن صبحونه رو نخور. ما چیکار باید بکنیم با این حرف اطبا که حرفای معارضه با همه، یعنی با هم دیگه شاید مثلا نقیض هم نباشه، به هر حال تعارض با هم دیگه داره، چیکار بکنیم؟ من یه چیزی به شما عرض میکنم که اینم یادگاری باشه این جلسه تا آخر، که از شنبه آینده انشالله ما میخواییم بنشینیم و از محضر عزیزانی که تو مسابقه سخنوری شرکت کردن استفاده بکنیم، که دوستان خوب ما هستن انشالله میان و هر کدوم مثلا چند دقیقه صحبت میکنم، خیلی قابل استفاده تر هم هست. این جلسه رو ما بگیم، اگه مون حالا یه جلسه بعد از اینها میگذاریم مشکل نداریم. ببینید انسان نیاز به غذا داره، اصلا بر این اساس هم خلق شد. یعنی خدا برای انسان یک چیزی به نام شکم و معده خلق کرد که نیاز به غذا داره، باید غذا بخوره، بدون غذا نمیشه. ائمه پیغمبرا همه اینا هم همینطور بودن، غذا میخوردن. این مسئله اول. مسئله دوم این که الان اصلا یه رشته دانشگاهی ما داریم به نام علم تغذیه، مسائل دکترای تغذیه داریم، مثلا دکترا میگیرن تو این رشته. تغذیه چی به ما میگه؟ تغذیه به ما میگه آقا غذایی که شما میخوری مفید و مختصر بخور، ولی سالم و مقوی باشد. ببینید مفید و مختصر لکن سالم و مقوی باشه. ما در گذشته چرا استخونبندی بدنها خیلی خوب بود و جواب میداد؟ برای اینکه مردم انقدر برنج نمیخوردن، که برنج خاصیتی برای بدن نداره. حالا دارم منم میخورم و شما هم داری میخوریم، خیلی برنج خوردنمون زیاده. برادران شمالی ما من الحمدلله دیگه تا دیدن که خیلی نیاز به برنج هست، برنج از 20,000 تومان کردن 60,000 تومان. امروز قیمت میدادم گفتن 60,000 تومان کردن، خدا خیرشون بده. حالا به هر حال یه جوری هم شدیم که دیگه همه شهرستان ها و اینا همه مردم از بلایی که دولت ها به سر اینا آوردن دارن تلافیش همه سر هم تقریبا در میارن، که اینم یه کار خیلی بدیه واقعا. حالا خدا خودش رحم میکنه انشاءالله. شما حساب بکن برنج خاصیتی برای بدن نداره. برنج چیکار میکنه؟ برنج معده رو پر میکنه، طرف احساس گرسنگی نمیکنه، ولی برنج مقوی برای بدن نیست. سالم هست اگه برنج خوب باشه، برنج ایرانی خوب باشه، برنج هندی نباشه. من چون ما نمیدونیم هندی ها چیکار دارن میکنن، هیچ چیه هندی ها معلومی، فیلم ساختنشون هم شما دیدی چجوری فیلم میسازن، عرض به خدمت زندگیشون هم شما دیدی چجوری. من مهمان هندی اینجا داشتم، 15 رو مهمان ما بود در هندوستان بود، حالا اون آدم خیلی خیلی خوبش بود، مثلا اصلا یه چیزای عجیبه، عطرشون با همه ما فرق میکنه، ادویهشون با ما فرق میکنه، غذاشون فرق میکنه، زندگیشون فرق. اصلا یه روز شما نمیتونه با یه هندی توی خونه سر بکنی تا شب. خیلی عجیب غریبه، ما بندگان خدا هستیم ولی خوب خیلی عجیب غریب. برنجشون ما نمیدونیم چیه واقعا اینا، هر کی میخوره دل درد میگیره بلا استثنا، مخصوصا اونا که تورم معده داشتن اصلا نباید برنج هندی مصرف کنن. حالا پاکستانی ها نه، پاکستانی برنج خوب داره که میشه استفاده. خب ما میایم برنج ایرانی میگیم سالمه ولی مقوی نیست، چیزی نداره که تقویت بکنه برنج، یه مواد نشاسته ای توش داره، شاید همون به درد بدن بخوره، بقیه‌اش هیچ. قدیم چیکار میکردن؟ قدیم چون گوشت فراوان بود و ارزان بود، جمعیت هم خیلی کم بود، بیشتر مردم با آب گوشت و چیزایی که مثلا بندازن سر گنجشکی درست کنن، کوفته تبریزی درست کنن، کوفته نخوچی درست کنن، هی این چیزا رو میخوردن، بدنها مقوی میشد. بعد چیزی به نام چیتوز و پفک و نمیدونم فلان، این حرف ما نداشتیم. حالا این چطور پرتا الان اومده که من هم مثلا شاید بخورم، شما هم شاید بخوریم، مثلا انواع نوشابه ها اومده نه بخوری اینا رو، خب اینا چیز بدن رو همه رو به هم ریخته دیگه، اصلا تغذیه ماها رو همه رو به هم ریخته. من به شما این عرض میکنم، میگم آقا شما میگی من صبحونه بخورم، نهار بخورم، شام بخورم، من میگم به فعالیت خودت نگاه کن، به فعالیت. بدن نیاز به غذا داره، تا مادامی نیاز به غذا داره که در مقابل خوردن اون مقدار غذا، دقت بکنید، حداقل دو برابرش فعالیت بکنه، نه با اینی که کارمند ما پشت میز نشسته بنده خدا تو بانک صادرات چاره هم جزی نداره، یه کامپیوتر هم جلوشه، این فقط بخاطر دستشویی با میشه میره، یا بخواد یه چای خودش برزه با میشه میره، اونم مستخدم بانک براش میاره، تکون نمیخوره اصلا که این. خب این باید روزی سه وعده غذا بخوره؟ نه، اگرم گرسنه شد خاص بخوره خیلی باید مختصر بخوره، چون بدن سوخت و ساز آنچنانی نداره، بدن فعالیتی نداره. ما قدیم توی همین تهران شما ببینید، حالا این الان این تهران من نمیدونم مغذوب شده واقعا، من نمیدونم اصلا دیگه برفی هم توش نمیاد، ولی ما بودیم تو این تهران، شما هم که بودین، بزرگان مجلس هم که هستن، اونا هم که دارن گوش میکنن، نیم متر برف رو دیدیم تو تهران، تو همین جنوب شهر تهران نیم متر برف میمده که ما هم دیدم. بعد مردم میرفتن برفا رو پارو میکردن، مردم حوض داشتن آب حوض میکشیدن، حوض رو میشستن تمیز میکردن فلان میکردن. الان مردا چیکار میکنن تو خونه؟ هر کی میره تو خونه همه این خانوم ور اتاق نشسته، آقای ور اتاق نشسته، بچه‌ها هم ور اتاق نشستن، یا اگه اتاق جدا مثلا اگه داشته باشن تو اتاقشون در بسن، همه دارن با این موبایلای و همین. خب این زندگی نی، چشم و مغز و همه رو داره تحت تاثیر قرار میده، هیچ فعالیتی صورت نمیگیره، تو سوخت و سازی بدن نداره. بعدم میگه آقا من صبونه بخورم، نهار بخورم یا شام بخورم، هیچ مشکل نخور. مگه اصلا اتفاقی هم نمیفته بعدش؟ چون اصلا تو کار نمیکنی که. بله یه مش افراد داریم، دوستان عزیزانی داریم، کارگران زحمتکش شهرداری، کارگران زحمتکش معادن، کارگران زحمتکش تو این کارخونه ها، آقا دائما قطعه رو بردارن بذارن برن این و بیان اون و فلان کنن، اینها روزی سه وعده هم که میخونن میخورن، قدیم کمشون بود. من یادمه که چیزی ما داشتیم به نام عصرونه، یعنی میامدن تازه سیرابی فروشا عصرا چیکار میکردن؟ سیرابی دایر میکردن، سیرابی میفروختن، اینا تازه میدن عصرونه میخوردن، بعدم تازه شب شام هم میخوردن و مزم بهشون میداد و بعد چاق و ماغ هم تو اینا نمیشدن، همه هیکلا خوب، همه نرمال ایدئال فلان برنامه زندگیشون داشتن، مشکلات این همه هم بیماری نبود. الان ببینید شما سه وعده شما میخوای غذا بخوری، حتی یک وعدم کار نمی کنی. اون قضا هضم نمیشه درست، ولی درست هضم نمیشه. ولی شما نگاه کنید ببینید که چقدر یبوست زیاد شد. وقتی خب یبوست میخوای درمان کنی، خب چیکارش میکنی؟ این برنجان نشاسته میخوری. حالا شما این نوعی رو میگم، نه شما که اینجا هستی، طرف میخوره، هی میخوره، میخوره، انباشته میشه اینها. بعد اینها درست دفع نمیشه، هضم نمیشه، کاری روش صورت نمیگیره. طرف دچار یبوست مزاج میشه، یبوست میرن عمل میکنن، بعد تازه بعد عمل داستان یبوست شروع میشه، تازه داستان وحشتناکی داره. اینجوری که عمل کنن خوب بشن که ها، یک مشکلات خاص خودش رو داره، باید کار کنی به اونجا نرس. ولی خب مردم حالا دیگه از این تنبلی لذت میبرن. طرف به منم چی میکنه؟ میای خونه بیرون برای چی؟ بشین تو خونه تو که کار نداری. میگم بابا منم میدونم، منم الان والا اینجا نشستم نتونستم از صبح تا حالا مثلا چیزی بخورم، حتی حالا من مساعد و مطلوب نیست، لکن ببینید منم نیاز به تحرک دارم، شما هم نیاز به تحرک داری، باید هر کدوم از ما تحرکمون رو فراموش نکنیم. آقا تو خونه نشسته، مسجدم نمیره نمازشو بخونه به جماعت، بعد به منم میگی شما بشین تو خونه همونجا بخون نماز. آقا چرا این کارو کنم؟ چهار قدم راه میرم، کلیه‌ام سالم باشه، کبدم سالم باشه، قلبم سالم باشه، یه حرکتی بکنم، یه تحرکی ایجاد کنم، خون در بدن من جریان پیدا کنه. با نشستن که کار درست نمیشه. خب آقا من صبحونه بخورم، نهار بخورم، شام بخورم؟ شما به خودت نگاه کن، فعالیتت چقدره؟ ممکنه حتی عصرونم نیاز باشه بخوری، یعنی چهار وعده بخوری اگه خوب کار می‌کنی، بخور نوشه جونه، نوش جونه. اما اگر کار نمی کنی و فعالیت نداری، هم خودت جلو خوردن رو بگیر، هم جلو بچهت. بچهه مثلا کلاس پنجم دبستانه 90 کیلوه، بعد باباش هم بهش میگه نوش جونت بخور. خب بخور اب نداره، اگه بتونه هضمش کنه نوش جونش بخوره، ولی این پسورد و مشکلاتی ایجاد میشه. بچه تو ورده ببر اگه واقعا میکنه ببرش تو اوچال اونجا هولش بده روی این وفای آقا، پنج تا معلق بزنه اینا، یه تکونی تو اینا بخوره لااقل. والا الان برف اومده اونجا، خوب برف اومده، بعد بچه تو ببر اونجا از اون بجال بشینش روی لاستیکی بشون هولش بده مثلا با ما که دیگه جوون نیستیم بریم که شما اونا که هستیم بر اونجا. بعد بچه تو ببر یه پارکی، یه خود بودو یه دوچرخه، بعد ببر تو پارکی سوارش بشه خود پا بزنه فلان. این بچه نشسته موبایل بازی میکنه خوشو 90 کیلو کلاس پنجم دبستان، خب این چه زندگی میشه؟ ما باید اینا رو دقت بکنیم. پس نگاه کنید به فعالیت خودتون. اگر میخواید سالم باشید و هممون سالم باشیم، ببینیم چقدر فعالیت داریم. آقا من امروز فعالیتم به اندازه یه وعده غذاست، یه وعده غذا بخور، ببین چقدر سر حال و قبراق هستی، سلامت هستی. تو این کارو بکن، ببین چقدر سر حال هستی. من امروز به اندازه دو وعده غذا فعالیت کردم، این بر رفتم اون بر رفتم. الانم که آخه میدونین متاسفانه موتور، ما موتور انقدر نداشتیم زمان گذشته، موتور گذشته فقط دو چرخه بود، موتورهای گازی بود، موتور رکس بود که اونا خودتون میدونین چه جوری بودی. الان موتور همین سویچو میذاره موتور روشن میشه و گاز میده و میخواد بره نماز جماعت بخونه. همه جلو مساجد نگاه کن، اونام که متدینن با موتورها مدن جلو مسجد، اگه پله نداشته باشه تا دم محراب آقا میرن اونجا قفل میکنن که اون پشت سر آقا وایسن نماز بخونن. یا اگه دهه عزاداری میگه آقا چرا اینقدر ماشین آوردین، میگه اومدیم عزاداری امام حسین. خب پیاده بیا، پیاده بیا، آقا چرا به خودت رحم نمیکنی؟ واقعا میخواد با ماشین بره تا دارم منبر آقا عزاداری سینه بزنه، همونجا شامو بگیری یا همونجا بخوری یا بیاد تو ماشین بشینه دور اونجا ماشین قرر روشن کنه به در خونه. خب این فعالیت نیست، این سوخت و سازی صورت نمیگیره تو بدن. تو به قول امروزی ها میگه متابولیسم بدن تو همه رو به هم میزنی، اصلا همه زندگی خودت رو هم میزنی. این آقا چیکار کنیم؟ نگاه کن به فعالیت خوده، ببین فعالیت چه جوری هستش. آقایونی که موتور دارین، فلان دارین، بهمان دارین، اولا خوشبالونه که دوچرخه دارن. یکی از این دوستان اینجا میاد، حالا با دوچرخه من میرم شبا میاد میگم خوشباله، اگه دوچرخه سوار بشین خیلی خوبه، اگر نه موتور دارین فلان، سعی کنید هر چی میتونید از موتورتون کمتر استفاده کنید اگه میخواین در پیری به مشکل نخورید. هر چی میتونید از موتورتون کمتر استفاده کنید. آقا با ماشین، من بعضی دیدم فاصله یک کیلومتر نیست، من میبینم که با ماشین طرف سوار میشه مثلا 500 متر 300 متر با ماشین مثلا راه میره، میبینم کجا که از اونجا میاد اینجا فلان. یه وقت انسان عذری داره، او بحثش فرق میکنه. من همسن و سال هم اینا بودم، کلاس قرائت قرآن میرفتم سال 55، شاید مثلا 14 سالم بوده، مثلا شاید 13 سال، مثلا همچیز میرفتم از همین چهارراه گلبندک تا همین مولوی باغ فردوس، همین زایشگاهی بود که حالا اکبر آبادی شده فلا اینا، پایین تر از اینجا تا تو کوچه های پایین تر از اینجا ما میرفتیم، چراغ هم نبود، برق هم نبود. ما ساعت 11 شب از اونجا پیاده را میافتادیم میمدیم اینجا، میرفتیم خونه اخونم، پیاده میرفتیم تا این جلسه قرائت قرآنمون. چاره گلبندک کجا؟ مولوی و باغ فردوس، اون کوچه‌های پایین باغ فردوس کجا؟ تا همین چند سال پیشم من این آقای رضای پور شاهده، ما پیاده را میافتادیم میرفتیم مدرسه مهدیه، تورا درسامون رو حفظ میکردیم، دعای کمیل رو حفظ میکردیم تورا، ما میافتادیم اونجا پیاده میرفتیم، پیاده میمدیم خونمون، هیچ مشکلی هم نداشت. الان برامون مشکل مثلا ایجاد شده، مثلا حالا نمیتونیم بریم، کمرم خود درد میکنه، این مقدارش پیاده میریم. ولی الانم بنده که با همین حال هستم دارم به شما میگم، الانم بنده روزا هر مقدار که بتوانم سعی میکنم پیاده روی بکنم و نگاه میکنم به فعالیت خودم. اگر که فعالیتم کم هست غذامو کم میکنم، حالا چه صبحانه باشه، چه نهار باشه، چه چی باشه، چه شام باشه. پس این مطلب که آقا ما شام بخوریم، نگاه کن به خودت، نیاز داری که الان شام بخوری؟ امرو کاری انجام دادی؟ بدنت خوب سوزونده همه اینا رو که زور خورده بودی؟ برو مقدار بخور، به اون مقداری که سوزوندی برو بخور. نکردی این کارو؟ نکن، نخور، یا خود کاهوی میوه چیزی بخور بگی بخواب، خوابت راحت، هیچ خوابی وحشتناک نمیبینی، خواب بزن بزن نمیبینی، خواب نم چیز نمیبینی که نم خانه کن. نکنین کار، با خودت نکنین کار. این یه اصلی است که پس چند بار تکرار کردیم. آقا هر طبیبی اگه اومد به ما گفتش که صبحونه نخور نهار بخور، نهار نخور شام بخور، شام نخور نهار بخور، دو وعده غذا نخور، نه، هر کسی باید به خودش نگاه کنه. ممکنه کسی تو معدن کار میکنه نیاز بشه عصرانه هم بخوره، یعنی چهار وعده غذا بخوره، بگو بخون نوش جونش. این کارگرای شهرداری بندگان خدا چقدر زحمت میکشن، شبا همه خوابین، اینا دو بعد شب دارن تو خیابون، خودتون میبینین که دارن جارو میزنن، تمیز میکنن، بیشتر آشغاله که مردم میزنن. اینها هم کار راه میره، حرکت میکنه، بازوها کار میکنه، پاها حرکت میکنه. اما الان اون خطری که نسل جوان رو داره تهدید میکنه خطر تکنولوژیه، تکنولوژی که حالا الان ما بگیم هومون میکنن، ولی یه روزی شما بهش خواهی رسید که خیلی از این مسئله تکنولوژی که الان هست به درد بشر نمیخوره، به درد بشر اصلا نمیخوره، خیلیش از این تکنولوژی که الان هست. و بارزترینش مسئله موبایل هاست. موبایل ها بسیاری از زندگی ها رو پاچونده، بسیاری از فعالیت ها رو از بین برده، رو چشم و ذهن و گوش طرف چی کرده؟ طرف رو اصلا تحول منفی درش ایجاد کرده، زندگی شخصی طرف رو تحت تأثیر قرار داده، او رو با یک سری چیزایی که اصلا نباید به اینا فکر بکنه آشنا کرده و حالا دیگه داستانه از این قبیل که اینا شما از صبح که بالا میشی میبینی که اصلا من نمیدونم واقعا سوال برا من که وسط خیابونهای شلوغ تهران که اصلا هیچکی به هیچکی نیست، مسئله این رانندگی که ما تو تهران داریم، شما نگاه کنی اصلا هر که هر جوری دلش میخواد رانندگی میکنه، با این حال اون خانوم یه سیم این ور وز کرده، آقام یه سیم این ور وز کرده، یه چیزی هم دست کرده، همون وسط خیابون هم که داره میره داره نگاه میکنه، یعنی این مهلتش نی برسه اون ور خیابون تا آخر بنشه. این چی هم من نمیدونم. این مسئله ایست واقعا خودش یه معضل و مشکل. حالا بعدها اثراتش میذاره. ما عموما بشرم اینجوریه، تا زمانی که کامل خراب نشه کار، هیچ کی دستش بلند نمیکنه میگه آقا چی کار کنه، چی خاکی بزنه، این چرا باز اینجوری شد. همیشه میگه آقا نه، این ازم بعد از این تکنولوژی استفاده که خب بکن بسم الله شما با استفاده خود درست بلد باشه انسان بکنه. اینها اثراتش بعدن حالا تو جامعه می. و مسئله دیگه مدرک گراییه که فعالیت از جامعه جوانهای ما گرفته. جوان الان به هیچ، نه همه جوانها ها، نه یه عده ای از جوانها به هیچ وجه سر کار نمیره، میگه فقط یه کامپیوتر بدین، یه میز، یه صندلی، ماهی 7-8 میلیون هم حقوق من بدین و سلام شد تمام. بگو آقا بیا اینجا باید بایسی کن، آه بعدا تو بازار بایسی کن، ما که من کار اصلا نمی کنم، بلدم نمیشه. ولذا خیلی هنرها داره عبده این میرن، خیلی صنعتها داره دیگه کم کم در معیار فردی داره به فراموشی سپرده میشه. مثلا آینده نزدیکی شما گمون نمی کنم جوشکار داشته باشید، تراشکار داشته باشید، مثلا نقاش داشته باشید، مثال عرض میکنید، مثلا آینده نزدیکی یا آینده دوری مثلا شما نگاه کنید همچین جامعه. این خطریه که داره نسل جوان رو تحت میکنه. هر جوانی هم بخواد اینجوری نشه باید خودش شروع کنه اقدام کنه به یاد گرفتن یک هنری، هنر در نگاه کردن به این موبایل ها و بازی با اینا شبانه روزی و اینترنت و چت کردن و هنر در اینا نیست. هنر در اینه که انسان یک فنی رو یاد بگیره، یک کاری بلد باشه، ببینه که چه کار باید بکنه. این هم راجب صبحونه و نهارش هم این صلوات بلند بفرستیم. سوال بعدی رو فرستادن که یک آقای روحانی طلبه‌ای بنده خدا اظهارات عجیبی رو عنوان کرده که خلاصش بدین شهر بوده که گفته ایشون که انتقال خون انتقال خلط هست و بافت اندام و اسپرم در مردان و و و فلان از همه اینا از خونه. وقتی خون از کسی گرفته میشه معلوم نیست خونه چه شخصی است و آن شخصی چه مزاجی دارد، دم او بالاست یا صفرایش. معمولا افرادی خون خود رو هدا میکنن که در مزاجشون یه غلبه‌ای داشته باشن، غلبه دم یا صفرا که معمولا آقایان هستن. آقایانی که غلبه دم دارن ویژگی آنم لذت جویی است و کسی که غلبه دم داره با ویژگی‌های خودش وقتی خون خود رو منتقل می‌کنه ویژگی‌ها نیز منتقل میشه و چون معمولاً افرادی که خون می‌گیرن خانم‌ها هستن این صفات به آنها منتقل میشه، سپس اخلاق زنانه و مردانه جابجا میشه و این خون بدن دارم حالا مثلا در نسل‌ها تأثیر می‌گذارد سوال اینجاست که آیا این مطالب راجع به انتقال خون درسته؟ این خیر، من نمیدونم چرا تو حوزه های علمی ما یک سری، نه همه، یک سری از طلاب ما، حتی این به خطبات نماز جمعه هم کشیده شده، اصلا بدون این که اون حرفی رو که میخوام بزنن بشینن فکر کنن یه مقدار راجبش تفکر کنن بعد بیان بزنن. آخه یکی نی به این آقای روحانی، این طلبه ای که بنده خدا که نشسته اینا رو گفته، حالا کلیپ هم درست کرده و پخش کرده بین افراد، اینا دیگه شما رفتی تمام آمارهای خوندهنده ها و خونگیرنده ها رو گرفتی که مردا به زنا خون میدن و اینا هم همه مشکل دارن تو خون دادن دارن میدن. خب آخه این رو از کجا شما برداشتی آوردی؟ چون وقتی که اینجا بحث انتقال و اهداء خون هست، طرف میره میگه آقا تلویزیون اعلام میکنه که آقا مثلا هر کشور دیگه هم همینجوره، میگه آقا مثلا ما نیاز داریم به این که کیسه خونامون تموم شده، بیاین اهداء خون کنیم. همه افراد سالم بلند میشن میرن چیکار میکنن؟ اهداء خون میکنن. لازم نیم مریض بشن، اصلا آدم مریض نمیتونه اهداء خون بکنه، بنده خدا که نمیتونه اهداء خون بکنه. این چی حرفی ما بدون تفکر میزنیم؟ بعد میگه ایشون که آقا بعد اینا رو عموما مردا میدن زنا میگیرن. چه حرف، کجا رفتی این آمار رو در آوردی؟ در مرحله سوم این که تو اومدی این حرف رو میزنی، لااقل تو این قسمتش فکر میکردی که آقا من ببینم الان ده ها ساله تو قاره های مختلف داره اهداء خون صورت میگیره، خب اگه بنا بود که مردا با اهداء خون به زنا، زنا مرد بشن، زنا با اهدای خون مرد بشن، یا اینجا خونسا بشن یا فلان بشن، بعد الان این اتفاق افتاده باشه دیگه. خب دیگه خود اینو بشین فکر کن آقا، اونای دیگه شو فکر نمیکنی اینو فکر کن. من نمیدونم چرا بعضی از روحانیون ما علاقه به افسانه ها و خواب ها، اونا که یه طرف که میان خواب تعریف میکنن بعدم میان تکذیب میکنن، این ور کارم بنده خدا اصلا نمیشینه این حرفو خودش بده به خواهرش، به مادرش، به خانمش بگه آقا تو فامیل که اینا که اهدای خون کردن چند تا تانه مرد و زن شدن، چند تا زن و مرد شدن که این انتقال پیدا کرده از خون به اون ور فلان اینا. اینه بده یه بررسی بکنه بعد بیاد این حرف رو بزنه. بعد مسئله، یه مسئله که اینها سوادشو ندارن متاسفانه که این مطلب رو میگم، من به این صراحت میگم، نه رو عصبانیت بگم و نه، مخصوصا دارم میگم که به اینها بر بخوره و برن دنبال سواد این قضیه. انسان از دو جز تشکیل شده، از دو جز، یک جزء جسمانی و فیزیکی انسانه، همین که من و شما نشستیم، جزء دوم که اهمیتش بیشتر از جزء اوله، جزء روحانی انسانه. یعنی انسان از جسم تشکیل شده و روح، روح اهمیتش برای انسان بیشتر از جسمه. شما اگر این مطلب خون رو بپذیری، باید این مطلب هم بپذیری که حتی بعضی این حدیث هم جعل کردن، این احادیث جعلی هم تو کتاب ماهام اومده، سنی ها دارن متاسفانه تو کتاب شیعه هم اومده، میگه آقا یک کسی نامشروع به دنیا آمده، این دیگه کلن فاتحه همه از صلوات، یعنی دیگه اصلا باهاش کار نداشته باشین، فرزند نامشروع. نه، این اگر اینجور بود که این مسئله جبر بود، یعنی دیگه تمام اون چه که خداوند مقرراتی که خودش چینده بود، آیین‌نامه‌های خداوند که همه رو به هم میزد، که یه کس دیگه ای باعث شده، یه کسانی باعث شدن این نامشروع به دنیا بیاد، خود او که گناهی نداره، خداوند برای او هم فرصتهایی رو در نظر گرفته، اگرچه نامشروع به دنیا آمده بتونه به صورت مشروع زندگیشو دنبال بکنه و یک انسان خوب و خیر و نیکوکاری بشه، و اینجور هم نه صدها هزاران، ده ها صدها هزار نفر این مطلب اتفاق افتاده، که اینایی اخنونی که مثلا خودشون در نامشروع بودن خودشون دخالت نداشتن که، ولی بزرگ شدن، آدم های خیری خوبی شدن، خیلی خدمت به جامعه کردن، مسلمون متدین شدن، چون خودشون که نقشی نداشتن که. خب اینجا چی باعث شده این آدم های خوبی باشن اگرچه حتی نامشروع هم بودن؟ این که دیگه بدتر از خود خون رسانی هستش، که مسئله روحشون هست، اون روح باید تربیت بشه. نه اون اینجا مسئله جسمانی دیگه نیست. شما خونی که به بشر میدی، خون ببینید، این که میگم سوادش رو آدم باید داشته باشه، خون فقط در انسان زندگی نباتی ایجاد میکنه آقایون و خانوم ها، نه زندگی روحانی، نه زندگی روحانی. اونی که بر انسان غالب روح انسان هست. شما روح رو بد تربیت کن، جسم تو همی داره میبره این بر اون بر هر جایی بخواد ببره. جسم ابزار روحه، محل تجلیگاه روحه. شما جسمتو، روحتو بد تربیت کن، روح جسمتو اثر میذاره، جسمت خراب بشه، جسمت هم خراب، مشروب خارش میکنه، قماربازش میکنه، سگبازش میکنه. ولی روحتو درست تربیت کن، جسمت رو حفظ میکنه. اون روح غالب بر جسم میشه، جسمو نگه میداره، حفظش میکنه از اینکه به کارهای بد، زشت، تنفر آمیز منزجر کننده جسم بره، روح نگهش میداره. اون مسئله روحه، به خون کاری نداره اصلا. خون زندگی نباتی رو تأمین میکنه. شما خون یکی رو تخلیه کن تو بدنش، چیش گرفته میشه ازش؟ زندگی چیش گرفته میشه؟ زندگی نباتی میمیره. انسان اگر که زندگی حیات نباتی نداشته باشه میمیره. ولی شما وقتی کسی حیات نباتی داره یعنی زنده است، اما زنده است احوال به بعد میخواید آقا این اینو انسانو متعالی بکنی، میخوای متعالی کنی باید حیات نباتی داره، حیات چی بهش، به حیات روحانیشو درست بکنی، یعنی روح شروع کنی کار کردن، روح شروع کنی کار کردن. اگه روح خودت شما شروع کنی، شما همه این نمازایی که میخونی برای چیه؟ طرف اومده به من همش میکنه من دیگه نماز نمیخونم، نخون گفت بدون خدا که من نمیخونم، خدا میدونه که نمیخونی، چی میشه؟ گفتم هیچ، مگه 8 میلیارد تو کره زمین هستن، 7 میلیاردشون حداقل نماز نمیخونن، چه اتفاقی برای کره زمین افتاده؟ هیچ، طوری نشده که تو هم یکیش. همچین طرف میدونه که من دیگه نماز میخوندم، از امشب دیگه تصمیم گرفتم نخون، خب نخون شدی 7 میلیارد یک نفر. چی هست آخه؟ میگه آقا نماز برای چی من میخونم؟ خدا نیاز به این نماز نداره که. چندین بارم اینو خودش تو قرآن و روایت فرموده، این نماز اون تربیت روحه، من که روح غالب بر بدنه بشه. خداوند که تو رو خلق کرده این پیچا رو بسته، به قول معروف مهرات رو بسته و اینا، گفته اگر تو مناجات بکنی این روح تربیت بشه، نماز بخونی روح تربیت بشه، روزه میگیری روح تربیت میشه، جسم گرسنگی میکشه ولی روح تربیت میشه، نه جسم از عبز. جسم چون محل تجلیگاه روحه، یه خود گرسنگی میکشه، خود چربیاش هم آب میشه، برای جسم خوبه ولی مهمش برای روحه. خمس میدی به تعلق اگه گرفت روحته، اصلا خمس به این به درد تو نمیخوره، اینجوری که روحتو تربیت میکنه. بعد میگه آقا روح تربیت بشه چی میشه؟ هیچ، روح تربیت شو تو رو حفظت میکنه، نگهت میداره، تو هیچ وقت داخل هیچ فسادی نمیذاره بشی، درست تعقل میکنی، جزو انسانهای خردمند میشی که درست تعقل میکنن. ما نزدیک به 100 تا حدیث فقط راجب تعقل کردن داریم، 100 تا حدیث، حدیث معتبر راجب تعقل کردن داریم. اما فرمود که یه جاهایی میرسی که انسان نمیتونه تعقل کنه، میگه کجا نمیتونه تعقل کنه؟ میگه تربیت روحشو گذاشت درشو بس گذاشت کنار، میگه وقتی درش باز گوش کنه دیگه نمیتونه درست تعقل کنه. میگه انسان نتونست درست تعقل بکنه چی میشه؟ میشه هیچ. پسر اومده پیش من چون تو تو گوشواره زده اینجاش تو سوراخ کرده اینجاش. میگم میخوای یه شوهر برات پیدا کنی؟ خب پیدا کنیم. اگه واقعا میخوای شوهر کنی، خب شوهر پیدا کنیم برات. اگر تو مردی، خب ببینید، اگر تو مردی عزیزم، باید در قالب کارهای مردونه بری جلو. اگر هم زنی که این شلوار رو در یه دامن پات کن، خوشگه گوشوارت هستی، گردن بندم بندزی به تو، مثلا موهات هم فلان کنه بهم کن. آخه وقتی ما آمدیم قاطی پاتیش کردیم، اون روح وقتی تربیت نشد، مشکل اولی مشکلش همینجا بروز میکنه، به این صورت میاد جلو. بعد این حالا میره اینطوری جلو، بعد چند سال دیگه میفهمه که اشتباه کرده، بعد دیگه بعضی وقتا هست که انسان دیگه نمیتوانه برگرده. ببین آخه مشکلم اینه دیگه، دیگه نمیتونه باید کنه. میگه آقا روح و تربیت کنم چه میشه؟ ایچ، نگاهت میداره از این فسادها و چی؟ و قدرت تعقلتو هی بالا میبره، هی قدرت تعقلتو بالا میبره. همه هم چی میکنن؟ این یه بارم سرش کلا نرفت، نمیدونم این چی کار میکنه، کاری نمیکنه، تعقل میکنه، قدرت تعقلش زیاد شد، روحشو داره تربیت میکنه، نمازشو به جا میخونه، روزه بهش واجب باشه میگیره، مالشو پاک میکنه، نمیدونم از اون ور دستورات خودشو مؤدب میدونه به آداب، داره روحش تربیت میشه و الا زمین خوردنش کاهش پیدا میکنه، به صفر میرسه و و و مسائل دیگه. این تکامل روح، بگو آقا من تکامل روح رو نمیخوام، خوش بود مثلا همینه که دارم هستم تو مترو داری شما میبینی راه میرم، حالا مثلا دارم میگم یه یعنی نفر روسریش تا اینجاست، حالا همچین نشسته همچین میکنه، روسری هامونو ورداری، خب وردارید، حالا چی شد؟ حالا ما تو جنوب شما که میری، حالا مثال نمیخوام بزنم، مثال بدیه زشت، خب همه حیوانات هم روسریاشونو ورداشتن، خب کدومش خوشگل‌تره؟ چی شد آقا؟ مثلا تو روسری تو ورزش شد، چی شد؟ به خدا که لطمه نزدی، به پیغمبر امام زمانم که لطمه نمیتونی بزنی، اونا که سرجا خوشونن، به زمین و زمون و کره سیاره مشتری و زحل و فلان هم که لطمه نزدی، به کی داری لطمه میزنی؟ خب به خودت داری لطمه میزنی، به زندگی خودت داری لطمه میزنی، اصلا خدا برای این به تو گفته برو خودتو بپوشون، برای این به تو گفته برو خودتو بپوشون. ما حالا مسئله سر اینجا بود داشتیم میگفتیم که آقا ایشون اومده میگه آقا خونها وقتی ما خون بدیم خون انتقال با... نه این مال بی سوادیه، خون در زندگی فقط در بدن انسان یک حیات نباتی ایجاد میکنه، نه چیز بیشتری دیگه، صفات روحانی از طریق خون به کسی منتقل چی نمیشه. اگه غیر از این بود به این طلبه شما بعدم چی کنی؟ بگی آقا من یه شبه میخوام بشم آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیه، امشب میرم به بیمارستان میگم 100 میلیون بهتون میدم خون منو از این ور تخلیه کنین، از مال آقای بروجردی خون بگیرین، هر چم شده پول بهش میدم، کیسه کیسه به من واس کنین، پس وعده بشم آیت الله بروجردی. بعد اینجور بشه دیگه، میشه همچین چیزی؟ بله. پس حرف چرته، حرف مال آدمای بی سواده، حرف مال کسی است که مطالعه نمیکنه، از طریق خون فقط حیات نباتی منتقل میشه و بس، این حرفا رو نداره، اون بقیهش مال روحه که هر کسی با روح خودش داره چی کار میکنه. این هم یه مطلب. اون کتابی که قول داده بودیم، کتاب جنقلی که از قم یه سری آدمای با سلیقه خوب نوشتن، ما چند دوره خریدیم، 40 50 تا به شما قول دادیم خریدیم، دست آقای حسن زاده است، هر کی میخواد بره از ایشون بخره، برای بچه ها، نه اینکه شما گوار بچه هاست، من خودم خوندم این کتابو، کتاب کودکانه ولی خودم، بسیار کتاب عالیه، بلند بلند برای خودتون و برای بچه هاتون بخونید، بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب کودکانم هست، کتاب جنگولی اسمش که آوردیم. خب آقای احدی هم تشریف میارن اینجا، ایام فاطمیه است، مصدی اوقات بیش از این نشیم، انشالله یه 10-15 دقیقه ایشون همه ما رو به فیض میرسونن، نیت بکنید که انشالله این شنیدن این مرثیه و روزخانی انشالله برای همه امواتمون باشه، برای رفع مشکلات این کشور باشه، رفع گرفتاری ها باشه انشالله، و حوایجی که داریم انشالله به حق بانوی دو سرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انشالله برطرف بشود. یک صلوات بلند بفرستید تا ایشون شروع رو کنید.
السلام عليك أيها الصديق الشهيد يا أم الأمة، يا فاطمة الزهراء، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، کم نباشد از عطای بسیار، کنچه خواهی عطا کند زهرا. روز محشر که از شفاعت خود حشر دیگر دفاع کند زهرا. چه می کنه حضرت زهرا فردای قیامت مضمون روایت از امام باقر علیه السلام همچون مرغی که دانه برچینه دوستان را جدا کنم زهرا. امیدواریم بینم وقتی ندای عین فاطمیون سر دادم ما هم با افتخار سرمون و بالا بگیم ما هم ارادت مندهی بی بی بودیم ما هم تو مجالس ای خانم شرکت کردیم ما هم برا دختر پیغمبر پاره ی تن پیغمبر گریه کردیم. بعد از نبی به فاطمه دشمن امان ندار نزاش در جفن پیغمبر خوش بعد از نبی به فاطمه دشمن امان ندار از مه کس دزدیان خزد جاد ندان زهرا ندید محسن و گلچین روزگار گلچین و فیض دیدن بر باغ باد نداد گلچین و فیض دیدن بر باغ باد نداد. موج مظلومیت اینه آیون خانمام هر کسی برا دین مبین کاری انجام میده در خلوت و جلوت افتخار میکنه اما چه کردن با زهرای مرزی هر قهرمان کنه به مدال خود افتخار زهرا نشان خود به علی ابن جان ندار تنا دست پلو میگرم صدیقه طاهره نمیزا شمیر المومنین غبناک بشه گفت وارد مدینه شدم سنت پیغمبره خان خانه ای که عزیز از دست میده تا مدت ها مطبخ روشن نمی کنن. میگه دیدم از کنار خانه پیغمبر دودی دیده میشه. با خودم فکر کردم نکنه اهل بیت پیغمبر سنت شکنی کردن. نزدیک در رب ببینه در و دیوار در آتش داره میسوزه. این شعله های آتش رو دید اما به گمانم ناله های دختر پیغمبر رو نشنید. آخه بین در و دیوار چند تا ناله زده. ناله اولینه یا ابتا یا رسول الله. ببین با پاره تن جگردن خانوما گریه کنن. یه ناله دیگم زد صدا بزن یا فزت و خزینی. یعنی فز منو دریاب. بعضی ها نقل کردن ناله سومیم بوده صدا زد پسرم مهدی جا بود. آری شبا روزا ایام مظلومیت امیرالمومنینه. آقایی که در بخانش آتش زده اینطور زبان بگیره. در شعله آتش افتاد دل من. آتش زده دو حالا اگه میخواید با امیرالمؤمنین علی علیه السلام زمزمه کنید بسم الله. زهرا گل زهرا زهرا گل همه پدر و مادر و امواد شهدا شهید حاج قاسم سلیمانی یاد بشه. زهرا گل زهرا زهرا گل زهرا. من سرگشت شکسته پروانه من در وسط شعل نشسته. زیر قدم افتاد بارم آتش زد دشمن بردار و ندارم. زهرا زهرا گل ایدا به به انشالله مدینه بگی زهرا. تو رو خدا نیت کن همه عاشقانه بگن زن و مرد زهرا گل مسلمانم مسلمان بود زهرا یا نبود همیه جمله ناله فاطمی هم سر بزد برای شما گریه کنا و عزاداران ارادت مندان بیبی بگم من نمیگویم چه شد گویم در چشم علی سیل دشمن بود بیدا فاطمه بیدا نبود خدا برای هیچ مردی نیاره دست راز پیغمبره سردار زباه پیغمبره بی خود نبود تو کوچه بنی هاشم و مرد یهودی وقتی دید امیر المومنین و دست بسته پای برهنه سر برهنه دارد میبرد فریاد زد مردم من خودم دیدم این مرد یک دنه درب خیبر از جا کرد اما روزگار با این مرد شکرده قدم مظلوم شده جمله پایانی من ما زهرای مرزیه در همین وزم امیر المومنین و امام زمان شرا نکرد شکرد دنبال ای در میدمید از جا وارد مسجد شد دیدون ملعون بالای منبر امیر المومنین اونطور مظلومانه کنار منبر ایستاده صدای ناله خانم بلند شد فرمود علامتون رو نبرید میکنم سلمان میگه امیر المومنین فرمود سلمان به خانم بگو برگرده به خانه برگشت ولی تو به در افتاد و بلند نشد مظلومیت امیر المومنین بالاترین غصه شد برا زهرای مرزی کنار در داداش تا امیر المومنین وارد می شد زهرای مرزیه از امیر المومنین رو می گره فرموده باش زهرا جان من همسر تبر کجای عالم زن از جوهرش رو می گیره صدا بزنی بیا زهرا. مهر تو را به عالم امکان نمیدم، این گنج گربه از من ارزان نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم ند غزان، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. امروز بزم ماتم زهرا عشق ماست، این نقد را به نسیه فردا نمیدم. به امیر المومنین اول مظلوم عالم، به صدیقه طاهره حضرت زهرای مرزی، ده مرتبه یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس عرض سلام و ارادت و تسکیت ما به محضر صاحب عزای عقیقی امام زمان علیه السلام. ابلا بفرما اموات گذشتگان، اقداران، پدران، مادران، اموات استاد عزیز پدر و مادرشون، اموات عزار محترم، اموات آیون خانم ها، زحمت کشان این جلسه، از فیض این مجلس و مجالس مشابه بهره‌مندشان بگردان. شهدا شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانشون، سر سفره بی بی دو سرا مهمان متنعم بگردان. شر این بیماری و ویروس از گل دنیا، بلاد مسلمین و بلاد شیعه کوتاه بگردان. مرزا مرزای شیعه ملتمسین آجلن ماجلن شفا نایت بفر ما. در این فاطمیه به همه ما توفیق عزاداری و شرکت در مجالس عزای حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت بفرما. رهبر عزیز خدمتگزاران نظام بر تعدادشان بیفزا. نزولات آسمانی پروردگارا بر این مملکت و بلاد مسلمین زیاده بگردان. وفقنا لما تحب و ترضى، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.